بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل مقایسه بین سه روش عقلی و نقلی و شهودی در زمینه مسائل اعتقادی انجام دادیم و مزایا و کاستی های این سه روش را نسبت به یک دیگر بررسی کردیم. نتیجه این شد که از بین این روش ها هیچ کدام اون مطلبی که یا مقصودی که ایدئال هست به تنهایی از عهده بر نمی آید، ولی هر یک از آنها به ویژه روش عقلی و نقلی با هم اون نیازی را که عموم مکلفین در زمینه اعتقادات دینی دارند را برآورده می کنند. یعنی اگر فرض کنیم کسی از روش شهودی بهره ای نداشته باشد اما دو روش عقلی و نقلی را به کار گرفته باشد به طور مطلوب، نیاز او در زمینه اعتقادات تأمین خواهد شد. حالا یک درجه ای و مرتبه ای از معرفت است که اون در گرو معرفت شهودی یا تهذیبی و اینها هست، اون فرض کنیم عاید نشود. اما اون چه که لازم است که بداند و او را به کمال در یک حد عالی میرساند، اینا تأمین میشود. محصول این بحثی گذشته این شد. حال نوبت به این میرسد که از بین این ستا برحال عقل و نقل همونطوری که الان هم اشاره شد از نظر کاربردی و کارکردی در ارتباط با ایمان دینی نقش بسیار مهم می دارن. لذا در قرآن کریم هم به این دوتا زیاد تأکید شده و توجه داده شده است. اون روش شهودی اونچنان برجسته مطرح نشده. مثلا همون که دوتا آیه که قبلا بحث کردیم که می فرماید از قول اهل دوزخ قالوا لو كنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب سعیر. یعنی اینجا دو تا راه را که نجات از دوزخ میدهد انسان را مطرح کرده، یکی عقل است یکی سمع است، یعنی روش نقلی و روش عقلی. و یه آیه دیگری هم سوره اعراف بود که چون اینا رو تفصیلا قبلا بحث کردیم، فقط خواستم یک اشاره بکنم که در از منظر قرآن کریم این دو روش عقل و نقل عمومیت دارن، کارکردشون فراگیر هست و نیاز دینی و ایمانی افراد را تأمین می کنن. حالا اون روش شهودی و عملی و سیر و سلوک برای خواص است، برای عده‌ای است. حالا ما می خواهیم یه بحثی هم داشته باشیم، اینم روشنگر هست که هر یک از این دو روش عقلی و نقلی را باز کارکردشون را در مسائل اعتقادی مقایسه کنیم، کارکرد و نقششون چیست. از اول می‌پردازیم به کارکردهای عقل یا همون روش عقلی یا عقل در زمینه عقاید دینی. چه کارهایی را عقل انجام میده؟ از روش عقلی ما در زمینه عقاید دینی چه بهره‌هایی می‌بریم؟ سه تا به طور شاخص من تأمل کردم میشود ذیل سه عنوان کارکردهای عقل را در حوزه اعتقادات دینی دستبندی کرد و خلاصه کرد. یکی کارکرد اثباتی، دو نقش و کارکرد استنباطی و سوم کارکرد و یا نقش تبیینی. تبیین، توضیح. این ستا منحصر به این ستا می شود: اثبات، استنباط و تبیین. عقل در زمینه اعتقادات دینی این سه نقش را و کارکرد را دارد. اون وقت نقش اثباتی خودش دو گونه است: اثباتی تأسیسی و اثباتی تأییدی، که حالا در مجموع می شود 4 تا: اثباتی تأییدی، اثباتی تأسیسی، دوم تأییدی، سوم استنباطی و چهارم تفسیری و تبیینی، که حالا اینا را توضیح عرض میکنیم که روشن بشه. اما نقش اول که اثباتی و تأسیسی است، این مربوط میشود به اون اعتقاداتی که ما قبل الوحی اند، یعنی یتوقف اثبات الوحی و اثبات الشرع و اثبات النبوه یتوقف علیها. اون اعتقاداتی که مثل اعتقاد به وجود خدای متعال، 2 اعتقاد به صفت علم برای خداوند، 3 اعتقاد به قدرت، صفت قدرت برای خداوند، 4 اعتقاد به حکمت. یعنی تا این 4 آموزه و اعتقاد ثابت نشود، نمیتوان ضرورت نبوت را، وحی را و تحقق نبوت و وحی را نمیتونه اثبات کرد. این متوقف از بر این 4 تا، هر 4 تا هم عقیده دینی است دیگه: الاعتقاد به وجود الله، العالم، القادر، الحکیم. خب اینها بس نقش اثباتی است، یعنی عقل در اینجا اثبات میکنه، تأسیسی هم هست، بحث تأیید نیست، اساس و شالوده اعتقادها و باورهای دینی است. یا چون اینا واضح هست و قبلا هم مکرر به این مطلب اشاره کردیم، بیش از این مقدار نیاز نیست که بهش بپردازیم. از دوستانم کاملا وقوف دارید که مقصود چی هست و واضح دیگه که لول العقل و استفاده از روش عقلی، این 4 مطلبی که گفتیم، 4 مقوله ایمانی، نه از راه کشف نه از راه نقل ایشون نمیشه اثبات کرد. پس این شد نقش اثباتی تأسیسی. بله، عرض کردم دیگه، تأسیس اصلا یعنی اینجا اساس اعتقادات اساسیه را عقل اینجا در اختیار انسان قرار میده. این شد یک. چون واضحه و توضیح هم داده شده، بیش از این مقدار فکر نمی کنم نیاز بشه معطل بشه. 2 نقش و کارکرد اثباتی اما تأییدی. تأیید میکنه یعنی چی؟ یعنی اون اعتقاداتی که از راه نقل، یعنی نقل معصومانه، نقل وحیانی، میتوان اونها را اثبات کرد. دور نمیشه، مصادره به مطلوب نمیشه، توقع بشه بر نفس نیست. اون اعتقاداتی که از طریق وحی و نقل معصومانه، نقل وحیانه میشه باید اثبات کرد. مثلا مثال خیلی روشن، توحید. این که آفریدگار جهان یکتاست، حالا این اگر یکتاییش هم اثبات نشود، نبوت قابل اثبات هست. یعنی لا یتوقف اثبات الوحی و نبوه علی توحید، یعنی اعتقاد به این که یک آفریدگار بر جهان حکومت میکنه و خالق و مدبره، نه. حالا فارغ از این که یکیست دوتاست، همین که جهان، انسان خالق علیم قادر حکیم دارد، اختزاشی است، اختزاشی نستش که این بندگان خودش را ارشاد بکنه، هدایت کنه، راهنمایی کنه. توجه فرمودید؟ حالا دو تا باشه، یکی باشه، فرق نمی‌کنه. فرض کنیم اگر هم دو تا هم باشد، علل فرض مقتضای همین سه مطلبی که گفتیم، یعنی خدایی که این ویژگی‌ها را دارد که به خصوص حکیم است و می‌داند و می‌تواند، این است که باید بندگان خودش را رها نکنه. توجه می‌فرمایید؟ لذا این متوقف نیست که نبوت و وحی بر اینکه باید یکی باشه. پس از راه وحی هم می‌شود اثباتش کرد. یعنی بعد از اینکه یک پیغمبری ثابت شد که معجزه آورد و ثابت شد که ایشون پیغمبر خدا فرستاده خداست، ایشان بگوید خالق جهان واحد است. میفهمید؟ دور نمیشه. چون ثبتت نبوته بل اعجاز من جانب الخالق. حالا دو تا سه تا کار نداریم، بالاخره خالقی هست، ایراخ فرستاده، ثابت شد که این مبعوث من جانب الله و خالق جهان. ایشان میگوید یک خالق بیش نیست، باید قبول کنید. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین اثبات توحید، نه توحید ذاتی، نه توحید صفاتی، نه توحید ربوبیت، نه توحید خالقیت، هیچ کدام از اون چیزایی نیست که الوحی و نبوه یبتنی علیها، یعنی یتوقف علیها. نه، چون متوقفان علیه وحی نیست، پس دور نمیشه، مصادره مطلوب نمیشه، منطقا استدلال استناد به وحی هم میشود. فرض بگیریم اصلا هیچ دلیل عقلی هم نمیبود، فرضاً ها بر این که خدای متعال یکیست، همین که قرآن میفرماید الله و احد، الله و واحد، کافیست. این را فهمیدید؟ یا مثلا راجع به اصل معاد، اصل معاد نه خصوصیاتش ها، اصل معاد. خب معاد را حالا فعلا اصل معاد را داریم صحبت میکنیم که عقلم میتونه اثبات کنه، ولی قبل از این که حالا از عقل بخواهیم معاد را مثلا به برهان عدالت یا برهان حکمت اثبات بکنیم، همین که پیغمبر بگوید معاد هست، آخرت هست، کافیست. چون لا یتوقف اثبات النبوه علا اثبات المعاد. درست؟ پس این گونه مسائل، این گونه مسائلی که اینها تکیهگاه و متوقفان علیه وحی نیستند، عقل هم میتواند، فرض این است که عقل هم خودش استقلالا میتونه اینا را اثبات بکنه، اینجا میشه باید اثبات تأییدی. حالا بحث آخری است، بالاخره اثبات نبوت که این بیاد راه را نشان بدهد، راه نما باشد، بر معاد متوقف نیست، که باید اول ما ثابت کنیم یک قیامتی هست، تا حالا پیغمبر باید خدا برسه. چون همین زندگی دنیوی بشر هم اخلاق میخواد، عدالت میخواد، خوبی میخواد، بدی داره، خوبی داره، قانون مدار باید باشه، نظام اجتماعی. یعنی برای حیات دنیوی بشر هم عقل به تنهایی کافی نیست، اینجا هم راهنمایی های وحی باید باشه. و چون اینجوریه، بنابراین میشود وحی را اثبات کرد بدون اعتقاد به معاد. خب کل مسئله، بس به طور کلی، حالا دو تا مثال من عرض کردم، هر جا یک مسئله ایست که دو تا ویژگی دارد، حالا یا یک ویژگی دارد که هم از راه وحی میشه اثباتش کرد، دور نمیشه، یعنی از متوقفان علیه وحی نیست، و هم عقل توانایی اثباتش را داره، هر جا اینجوری باشه، اینها نقشی که عقل در اینجاها دارد نقش اثباتی است، اما اثباتی چه؟ تأییدی، تقویتی. اینم یک نقش، مثل این مثال هایی که عرض کردم، مثال های دیگه هم دار. خب مثلا میگیم که پیغمبر باید معصوم باشه، از به مثال این که پیغمبر باید معصوم باشه، ما این را هم از نقل میتونیم اثبات بکنیم، هم از نقل میتونیم اثبات بکنیم، هم از همه شاید که عقل میتونیم اثبات کنیم، به خصوص تفاصیل اسمت را، حالا اون اصل اسمت با تفاصیلش، قلم روش، این را از عقلم میشه استفاده کرد، از نقلم میشه استفاده کرد. پس تمام اون مسائلی مثل حالا امامت، مثلا امامت هم همینطوره، آیا پیغمبر اکرم که از دنیا مثلا میره، یا پیغمبری، آیا امامی باید باشه که مردم را هدایت کنه؟ خب هم از راه عقل میشه اثبات کرد که بله باید باشه، هدایت باید استمرار داشته باشه، هم از راه نقل میشه اثبات کرد، چون لا یتوقف اثبات النبوه علی الامامه. میشود پس بنابراین نبوت ثابت شده، نبی خدا میگوید که فلان کس امام هست، ثابت میشه. پس این هم شد نقش اثباتی چه؟ تأییدی و تقویتی. شد دوتا، این واضحه. سه، سومین نقشی که عقل در معارف و عقاید دینی ایفا میکنه، نقش و کارکرد استنباطی است، اجتهادی. یعنی اینجا عقل در واقع مفتاح نیست، حالا طبق اون اصطلاحات حضرت آیت الله جوادی، اینجا عقل نقش مفتاح نداره، نقش مصباح دارد، چراغ است. دست انسان عالم که با چراغ عقل میره سراغ چه؟ سراغ متن وحیانی، مثلا سراغ قرآن. اون وقت از آیات قرآن استنباط میکنه. اون مثالایی که قبلا گفتیم جاییه که نیاز به استنباط نداره. همینطور فرمود الله هل خالق غیر الله، مثلا هل من خالق غیر الله، قل هو الله احد، لم یکن له کفوا احد، لیس کمثله شیء. همین که گفت دیگه قابل قبوله، واضح هم هست دیگه، نیاز به قرینه داخلیه و خارجیه و نمیدونم این چیزا نداره، چیز واضحی صریحه که لیس کمثله شیء. خیلی الله واحد خالق کل شیء، تمام. اما یه وقت نه، یک عقیده ایست یدل الوحی علیه، بر قرآن برش دلالت میکنه، روایت برش دلالت میکنه، اما احتیاج به چه داره؟ احتیاج به اجتهاد داره، استنباط داره. این رو فهمونی. اینجور جاها کار عقل چیه؟ همون عقل مصباح، چراغ، یا به تعبیری میگن ابزار، ابزار در خدمت فهم قرآن یا روایت برای استنباط یک عقیده. مثلا مثل چه؟ مثل این که در قرآن کریم درباره مثلا عرض می شود که توحید، مثال اینجوری، درباره توحید آیا وحدت خداوند متعال عددیه است یا وحدت حقه، حقیقیه حقه عددی است؟ اون آیه ای که فرمود قل هو الله احد، یا فرمود لم یکن له کفوا احد و امثال این موارد، این وحدانیت، آیا مراد از وحدانیت، وحدانیت بالعدد هست این آیه که بیان میکنه، یا نه قرآن کریم وحدت حق را بیان میکنه نه عددیه را؟ اینا میخوام بفهمیم. خب این دیگه الان تو ظاهر آیات که نیست که یک جایی صریحا آمده باشد قل هو الله احد بالوحدت الحقه، همینطور فهموده از احد، یا کفوی ندارد. حالا کفوی ندارد چجور؟ کف در چه جهت کفوی ندارد؟ این روشن نیست، یعنی واضح نیست، نیاز به تأمل داره. وحدت عددی یک کدامه؟ وحدت عددی آن است که ولو در خارج متفرد باشه ها، اما می شود یکی مثل او را فرض کرد. توجه فرمون، این میشه وحدت بالعدد، یعنی از نظر عقلی فرض دوم یا سوم یا چهارم اون یکی را خدشدار نمی کنه، او سر جای خودش هست، خلف نمیشه، اونم هست، دومی هم باشه. مثلا زید واحد من الانسان، خب باشه، حالا اگر امر باشه مگه مشکلی به وجود میاد؟ نه، میشن دوتا. بکر هم باشه میشن ست. اون زید که یک فرد از انسان بود هست، سوا این که فرد دیگری هم باشه در خارج یا چه یا نباشد. مثلا خورشید، حالا در این منظومه شمسی ما یکی که بیشتر نیست و یه دونه خورشیده، اما میشه یه خورشید دیگری هم فرض کرد؟ آره، چه اشکال داره یه خورشید دیگری هم بر فرض باشه، کاری به این خورشید نداره. شمس در خارج اگر چه هست فرد، از اون وقتایی که ما حاشیه محمد عبدالله میخواندیم اینا، این شعر، شمس در خارج اگر چه هست فرد میتوان هم مثل او را فرض کرد، میشه دیگه دیگه فرض کنیم. پس واحد بالوحدت العددیه، حالا یه دونه تخم مرغه، خب حالا یکی دیگه هم باشه، میرید مثلا یکی رو تخم مرغ، 14 تا تخم مرغ، 15 تا تخم مرغ، بزرگ کوچیک داره دیگه، حدودا 14 15 تا میشه، اما زیاد تخم مرغ خریده. بله، حالا این یک تخم مرغ مثلا 14 تا داشته باشیم یا 13 تا یا 15 تا، بالاخره اون یکیش یکی هست دیگه، اون یکی کاری اون به این کاری نداره، معارضه نداره. پس لا یستحیل وجود الاثنین و الثلاثه و الاربعه و غیر ذلک، این واحدیه که با اونا تعارض نداره، اونم هست اینم باشه، این میشه وحدت عددی. اما وحدت حق آن است که یستحیل، نه اینکه در خارج نیستا، حالا در خارج نیست یه بحثی هست، عقلا یستحیل که یک فرد دیگری هم ما براش در نظر بگیریم، مگر بگیم فرض محال داریم بکنیم. آره فرض محال، محال نیست، فرض اجتماعی نریزن. اما اگر فرض کردید دارید امر محال را فرض میکنید، نه امری که یمکن. این میشه وحدت حقه. وحدت حقه کنم میشه اون وقت وحدت حقه آن است که از نظر وجود و کمالات وجودی محدود نباشه. نجو کردیم این وجودی که داره کمالات وجودی او در به اصطلاح بی نهایته، به تعبیر یعنی عالی ترین فرض ممکن از نظر علم یا قدرت یا وجود را داره. اینجوری باید باشه، عالی ترین، کامل ترین. اگه اینطوری باشه یک موجودی که اگر علم هست کامل ترین علم را او داره، کامل ترین، و اگر قدرت هست کامل ترین را داره. اگر اینجور موجودی باشه که لایتناهاست، اصلا محدود به هیچ حدی نیست، اگر اینجور باشه این میشه وحدت حقه. خب اگر یک موجودی شما در نظر بگیرید به این ویژگی ها، واحدون بالوحدت الحقه، خب این جایی نمیگذارد برای دوم و سوم و چهارم و این چیزا، چون اگر چنانچه دومی باشه این خواهی نخواهی محدود میشد به اون چیزایی که اون داره، یه چیزایی بالاخره او داره که این نداره. چون بله یک بحثی هست در همون مباحث فلسفی مطرح میکنن، و ما بهی تکسر قد حصلا ففیه با سواه قد تخللا. مرحوم سبزواری در منظومه این را آورد، و ما ممالهو تکسرون قد حسلا، حسلا یعنی حسله، شعرش مقصد درست بشه، و ممالهو تکسرون قد حسلا ففیه ما سواه قد تخللا، یعنی باید یه چیزی از غیر خودش هم باش باشه بشه دوتا، صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، صرف خالص که دیگه محدود نیست، خالصه خالصه خالصه، وجود خالص، علم خالص، قدرت خالص، بله حیات خالص، اینجوری این دیگه دوتا نداره، صرف و شیء. اگر بخواد دوتا بشه باید یه محدودیتی پیدا کنه، یه سلبی پیدا کنه، یه نقصی پیدا کنه، اون یکی هم برای یه جایی پیدا میشه، و الا اگر چنانچه این هیچ نقصی محدودیتی نداره دیگه مجالی برای دوم سوم امکان نداره، خلف میشه. یعنی فرضت واحدون و اون واحدی که صرف است لایتناهاست، به محض اینکه شما دومی را فرض بکنی این لایتناها نخواهد بود، متناهی خواهد بود، به محض اینکه دومی فرض بکنی دیگه صرف نخواهد بود، این یه چیزی داره اون یه چیزی داره، اینا هم مشترکات دارن هم قابل امتیاز دارن، میشه دوتا. و ما له تکسر قد حصل ففیه ما سواه چه قد تخلل، ان الوجود ما له من ثانی ليس قرا وراء عبادانی. این مثل بیت دومش است مرحوم سبزواری، بیت دوم اینه، ان الوجود، این وجودی که ایشون میگوید یعنی اون وجود محض که لایتناهاست، عدم درش نیست، نه عدم ذاتی نه عدم غیری، هیچ عدم نداره، وجود خالصه. ان الوجود ما له من ثانی ليس قرا وراء عبادانی، دقت کن، اینو میگن وحدت چه؟ وحدت حقه که صرف است، خالص است. اینا ما میتونیم از قرآن در بیاریم یا نه؟ از روایات میتونیم در بیاریم، ولی از قرآن فعلا بحث ما آیات شریف قرآن هست، از قرآن میتونیم بسونیم؟ بله، اما به تأمل. علامه طباطبایی میخواد مثلا که اینا بفهمه، چطور شیخ انصاری میخواهد که از احل الله البيع و حرم الربا و از اوفو بالعقود و از لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه بيع مکاسب را بنویسد. همین دو سه تاست دیگه، یعنی کتاب البيع مکاسب بر محور این دو سه تا میچرخد، یا شاید که دو تا دیگه روایت هم مثلا باشه ولی که عمدهش ایناست. احل الله البيع و حرم الربا اوفو بالعقود لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. آقا شیخ انصاری میتونه این کارو بکنه دیگه، دیگری که نمیتونه بکنه دیگه، کار باها که نیست که. پس یک مجتهد میخواد، چطور در مباحث فقهیه باید مجتهد بود، کارشناس بود، تا بتوانید اون معارف پنهان، اون احکام پنهان را از دل این آیات و روایات و اینا در بیارید. در زمینه معارف هم اینطوره، دقت کردید؟ اینجا هم باید یک کارشناسی مثل علامه باشه، علامه‌ای که مجتهد است و ملا هست و ورزیده هست، سالها درس خونده، حالا وقتی میاد به آیه قرآن میرسه، به چند تا آیه، جلد 6 المیزان را اگر بعدها خواستید که خیلی عالی است انشاءالله رجوع بفرمایید، در این بحثی که الان مطرح کردم همین وحدت حق نه عددیه، جلد 6 المیزان صفحه 88 تا 91، یعنی صفحه 88 89 90 نه 4 صفحه است. در این 4 صفحه ایشو از 3 دسته آیات این مسئله وحدت حق را استفاده کرده، از 3 دسته از آیات. یک دسته از آیات 5 6 تا آیه است، من معجم المفرس را هم که نگاه کردم 6 تا آیه است، 6 تا آیه در قرآن داریم در سوره های مختلف که وقتی که میفرماید الله الواحد، پشت سرش میگوید القهار. القهار 6 تا آیه داریم که میگوید هو، مثلا یکیش این است هو الله الواحد القهار، این یکیشه. سوره زمر همیشه که آیه 4 ایشان میفرماید این کلمه قهار که پشت سر الواحد آمده وحدت حق را میفهماند، نه وحدت عددیه را. چرا؟ چون می فهمن قهار مبالغه قهر است، قاهر، قاهر داریم، قهار داریم، قهر هم به معنای غلبه است، یعنی مغلوب نیست، غالبون غیر مغلوب، قاهرن غیر مغهور، اونم به صیغه مبالغه که قهاری، که قهاریت داره، یعنی غلبهش خیلی بالاست، پس محدود به هیچ حدی نباید باشه، نه یک حد، حدم چی هست؟ معمولا حد نسبت به وجود چی هست آقا؟ حدود وجود، اگه گفتید از چه سنخن؟ حدود وجود عدم هم باریکالله عدم هم، یعنی اصلا اگر بخواد وجود رو حدش بزنی عدم حدش میزنه دیگه، خود وجود که خودش رو حد نمیزنه که، این ندارایی ها هست که این وجود رو محدود میکنه، هست نیست، هست نیست، این نیسته اگه برداشته بشه، یعنی شما به یک هستی برسید که هیچ نیستی در اونجا، نه در ذاتش نه در وجودش نیست، حدی نداره دیگه. پس اگر وجود بخواد محدود باشه و مقهور باشه یعنی چی؟ یعنی وجود صرف نباید باشه، و اگر دوتا باشن، سه تا باشن، دوتا باشن، یا اگر در یکی باشد مرکب باشه، ازم خوب دقت کنید، دو تا مطلب، یکی دو تاست، اصلا یکی نیست دو تاست، میشه محدود، یعنی یک کمالات وجودی رو این داره، یک کمالات وجودی هم اون داره، این نداره، ولی از اگه یکی میشد دیگه. و ما له تکسرون قد حسلا ففیه ما سواهو چه قد تخللا، نه اصلا یکی هست، اما یکی از مرکب است، بسیط نیست، اجزا داره، بازم محدوده، به اجزای خودش محدوده، یعنی محدودیت درونیه، یه وقت محدودیت برونیه است. پس اگر بنا باشد خدای سبحان طبق آیه شریفه واحدون قهارون، این معنیش از مجرد مقهور نیست، اگر بخواد مقهور نباشد، یعنی خداوند را جوری معنا کنیم که مقهور چه نباشد، یعنی نه دوتا میتونه داشته باشه، محال است، میشد وحدت بلعدد، و نه حتی مرکب هست از اجزا، که اصطلاحا در اصطلاح کلام و فلسفه و اینا چه بهش میگن؟ میگن احدیت واحدیت، توحید احدی و توحید چه؟ واحدی. حالا سوره مبارکه توحید هم هر دو را داره. قل هو الله احد احدیت است، لم یکن له کفوا احد واحدیت. یعنی این سوره مبارکه توحید که توحید دیگه، اسمش هم سوره توحیده، توحید عالیه، یعنی هم احدیت است هم واحدیت. میگن آقا نمیشد یه پیغمبر دیگه بعد از پیغمبر اسلام بیا؟ خب بخواد بیاد چیکار میخواد بکنه؟ یا میخواد مثل این قرآن رو بیارد که لغو است، اون هست دیگه، یا میخواد پایین ترش بیاورد که اینم که خلاف حکمت است، ما بیام کلاس بالا رفتیم دوباره به کلاس پایین ما رو بکشن بشریت را، بالاتر از اینم که متصور نیست، لذا میشه خاتمیت. این که پیغمبر دیگری نیامده، نه اینکه میشده بیاد، حالا دیگه خدا به احترام پیغمبر اسلام بسته است، نه این بحثا نیست، نمیشه، اصلا محاله، چون یا باید پایین‌تر بیاد یا مثلش بیاد، بهتر از این نیست. فرض کنید پیغمبر دیگه میخواد در توحید حرف بزند، دیگه ما بالاتر از توحید احدی واحدی که نداریم که. در باب معاد میخواد حرف بزند، برادران چی میخواد بگه؟ میخواد بگه معاد جسمانی فقط کمه، روحانی فقط کمه. میخواد بگه هم جسمانی هم روحانی، حالا قرآن گفته معاد قرآن هم جسمانیه و هم چه روم، توحید قرآن اینه، نبوت قرآن اینه. اینا را توی بحثایی هست که حقیر یک دو بحث داریم، جاهای دیگه چیستی و چرایی ختم نبوت کتابی هست، چیستی و چرایی ختم نبوت، این بحثا را اونجا یه مقدارش آوردیم، جاهای دیگه هم شاید باشه. در هر صورت این را علامه استفاده کرده، یکیش این آیاته، دیگری که ایشون استفاده کرده از علامه است، عرض کردم انتم لا تجدون مثل هذه المطالب القیمه فی سایر تفاسیر سنیهم و شیعیهم قبل المیزان. اینا را هیچ کل پیدا نمی‌کنیم، این جور مطالب بلند که از قرآن در آورده، این از مختصات علامه طباطبایی. علامه طباطبایی یک قدرتی داشته که خدای متعال بهش داده که اینا در مورد استفاده کرده، این گونه مطالب. یکی هم از خود احد استفاده کرده، حالا بعد رجوع بفرمایید. از کلمه احد با یه توضیحات لغوی ادبی و یه مقداری تحقیق عمیق میگه از احد توحید حقه استفاده میشد، نه توحید عددی. یکی هم اینا هست. دستی سوم هم اون آیاتیه که مثل لله الاسماء الحسنا، اون دسته آیات درجه فرمودید، اونجاهایی که حصر می کند کمالات را، آیات دال بر کمالات به نحو الحصر، میگه اینا هم ازش توحید و مثلا احدیت در میاد، چون وقتی حصر شد دیگه یعنی مثل و مانندی برای او قابل فرضی نیست. خب ببینید این نقش عقل است. عقل چی کار میکنه؟ اینجا در بحث اعتقادات نقش استنباطی داره، اجتهاد میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 59 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ما آیه است دیگه. این اولی الامر کیا هستن؟ توضیح نداده. رسولش مشخص است، پیغمبر گرامی اسلام است، اللهش هم که مشخص است، اطیع الله و رسول و اولی الامر. اما دیگه اولی الامر را معرفی نکرده کیا هستن، چه صفاتی چه ویژگی باید داشته باشن. خب ما با عقلمون میام چیکار میکنیم؟ میایم این اولی الامر را توضیح و معناشو میفهمیم، توضیح میدیم، تبیین میکنیم که این اولی الامری که در اینجا آمده باید معصوم باشه، از عصمت برخورداره. این کار عقل دیگه. از کجا میگید که این اولی الامری که در این آیه آمده معصومه؟ حالا چند تا وجه دارد. یکیش این است که عطف شده است بر الرسول بدون تکرار اطیعو. جرس کردم نه یکم یک کشو گفت کش نگفتی. بله بدون تکرار فعل اطیعوا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اما دیگه بعد نفهمید از و اطیعوا اولی الامر، یعنی ملاک اطاعت از اولی الامر همان ملاک اطاعت از رسول است. اگر رسول دارای عصمت است واجب الاطاعه است، اولی الامر هم هاکست. این معنی اصلی نه دیگه، وحدت حکم المعتوب و المعتوب علی لولا القرینه، اگر دلیل خلاف نداشته باشیم، به خصوص که اینجا اطیعوا هم تکرار هم نشده که کسی بگه آقا این تعدد شاید معنا را تغییر میده، این احتمال هم دیگه نیست. خب خلاف این باید دلیل بیاد، اگه دلیل نیست ما باید تابع مدلول قرآن کریم باشیم دیگه. نگاه کنید اسمت فهمیده میشه. اون وقت بعدا میریم سراغ مصداق شناسی دیگه، بحث مصداق شناسی میشه که آیا غیر از امیرالمؤمنین که نحن نعتقد به عصمته، آیا فرد دیگری هم هست کسی بگوید هو معصوم؟ نه، عدم و عصمت غیر علی اجماعیون، اون اجماعه، یعنی نه ما قائلیم به قسمت به عصمت از حضرت زهرا، اینا بحثی نیست، اونایی که میخوان اولاد عم بشن امام بشن، مثلا فرض کن ابوبکر مثلا که مطرح بود، یا عباس عموی پیغمبر مثلا، اینایی که الان مطرح بودن تا یه حد مطرح بود، یا سعد بن عباده مثلا در قضیه شریفه، اینا رو نه اونا میگن معصومن نه میگن معصومن، یعنی اجماع داریم بر عدم عصمت اونها، اجماعیه. خب اگر علی ابن ابی طالب هم که نحن نقول به عصمته او امام نباشه، مصداق این اولی الامر نباشه، این اولی الامر آیه سرش بیکلاه میمانه، یعنی بلا مصداق میمانه، خروج الحق عن الامه الاسلامیه میشه، چون این آیه طبق این پیشفرض واضحه، این بحثی که از کردیم، این میگه باید یک ولی امر معصومی باشه، اما میگن آقا نداریم، و اگه نداشته باشی برای چی آیه فرموده است بعد ولی امر معصوم داشته باشید، فایده اش چی است دیگه؟ یعنی میخواهیم اول عصمت رو در میاریم از آیه، این بحث عصمت اولی الامر شد، هنوز مصداق پیدا نکردیم که کی هست، این بحث مفهوم شناسی شد، بحث مصداق شناسی میریم سراغ مصداق، مصداق هم پیدا میکنیم. این یه بحث، یا مثلا حالا دیگه از این مثال زیاد میشه بزرد، مصداق
که میگن فرق میکنه با این، چون ما همیشه میشنیم
اینجا
از
اطلاق
میفهمیم،
اون یه دلیل دیگه است، گفتم خدمتتون دو تا دلیل داره، چند تا وجه داره، یکیش این است که بنده عرض کردم، یه دلیل دیگه هم داره، تفسیرش دیگه در جوه بعد که عرض شده، یکم اطلاقه، اونم یه دلیل دیگر هست، اینا را دیگه تفسیرش حالا جاش نیست که بنده بحث کنم، چون جای بحث اینا، نه نه اون یکی دیگه است، دو تا وجه هست، اذا اردت المعرفه المفصله بهذا المطلوب ارجع الى کتاب المكتوب باللغه الفارسيه اسمه امامت در بینش اسلامی، نویسندهش علی ربانی بلفایگانی، اگر خواستید اونا رجوع بفرمایید اونجا، حالا لو ندید دیگه بعد چیزها را سد اونجا باید رجوع بفرمایید، تفصیلش اونجا آمده با همه شبهات و اشکالات و حل اشکالات و اینا، اونجا باید امامت در بینش اسلامی، این بوستان کتاب چاپ کرده، من چاپ نکردم، اما بنده نیست، گاهی چاپ میکنن چند تا نسخه هم به ما میدن، نسخه بسه 4 تا 5 تا نسخه هم به ما میدن دیگه، بخوام به همه بدیم، به کی باید بدیم؟ ناراحتی بیشتر میشه، از این بیش کس ندیم دیگه بهتر هست، از بنده دعوت میکنن میگن آه فلان مدرسه بیاد سخنرانی، نمیدونم فلان جلسه طلاب فلان شهر هست، میگه خب مگه یک جا برم باید همه جا برم، اگر همه جا برم باید کارو با تعطیل کنم دیگه، من به هیچ جا نمیرسم که، مثلا بهتر است که من بگم آه ببخشید من وقت ندارم، تمام با یک نفع یک راحت میشه، چون یک جا اگه آدم بره میگن آقا حالا شما که فلان مدرسه که رفتید یا فلان مدرسه هم بیایید، حالا فلان طلاب فلان شهر که بود اینجا هم بیاد، دیگه آدم مشکل پیدا میکنه، یه توجیه آلمون به هم میخوره. آیه شریفه انما ولیکم الله، حالا من بیشتر عنایت دارم که بحثای امامت ولایت رو هم بگم مثالهاش رو، آیه شریفه 55 سوره مائده، آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، دوباره الکلام الکلام، الذین آمنوا کیه؟ چه ویژگی داره بعد از رسول و الله سبحانه و تعالی، چه ولایتی است؟ ولایت موهبتی من الله هست، ولایت انتخابی هست، چه هست؟ اینا رو اونجا باید بحث کنیم. میگیم نه اینا نیست، ولایت الهیه هست و این ولایتی است که انتصابی از انتخابی نیست، اعطای الهی هست، اسمت باهاش هست. مصداقش هم که اینجا البته روایات کمک میکنه، اون شأن نزول اینا تو مصداق شناسی هم کمک میکنه. از اینجور مطالبی که فراوان داریم در حوزه های مختلف مساکن، دوست دارم مثال زدم از توحیدی که از اینجا، این پس شد نقش استنباطی عقل اجتهادی که میره سراغ آیات، میره سراغ روایات، حدیث منزلت مثلا انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. خب عقل اجتهادی امامت امیرالمومنین رو از این حدیث استفاده میکنه، من کنتم مولا فعلی مولا، عقل اجتهادی و ها کذا و ها کذا. این بحثایی که الان تو اون سه شنبه چهار شنبه داریم در امامت از همین سنخ است دیگه، مثل حدیث بعد و دعوه و امثال اینا. پس این هم شد نقش دیگر عقل که شد استنباطی، درسته؟ چهارمی رو هم اگر 4-5 دقیقه وقت داریم، چهارمی رو هم عرض کنم که این بحث دیگه نمانه چیزی ازش. حضرت آقا هم ظاهرا نقطه‌ای می‌خواستن بفرمایند، اگر خیلی ضروری خدمت من هست. بله، چهارم نقش چه بود؟ گفتیم تبیین میکنه، نمیخواد استنباط کنه ها، مطلب خودش هست اما توضیح داده نشده، سربسته دربسته است ولی هست اما توضیح داده نشده. مثلا مثل چه یه نمونهش بخوام خدمت من عرض بکنم، علم گسترده الهی، علم گسترده خدای متعال به کل شیء، آیات متعدد راجع به این معنا ما داریم. حالا این علم خدا به اشیاء قبل از ایجاد یا بعد از ایجاد یا هر دو؟ یعنی خدا که به همه چیز عالم هست قبل از اینکه اینها را ایجادم بکنه همینجور علم داشته یا نه علمش کم بوده محدود بوده بعدن زیاد شده؟ قطعا فرض اول درسته دیگه، اینکه علم ناقص که بعداً کامل بشود نقصه در علم و این اون علم کامل لله الاسماء الحسنا که مثلا علم احسنش را خدا داره. احسنش کدامه؟ اینه که عین ذات باشه، قبل از ایجاد باشه، بعد از ایجاد باشه، اونم حضوری باشه، اونم علم حضوری باشه نه علم حصولی. اینه که کمال علمه، کمال علم اینه که از قبلم میدانه، یعنی بعدن تفاوت در معلوم هست نه در علم. علم تغییر نمیکنه، علم معلومه که داره. مثل منجم، منجمی که از قبل علم به خسوف داره که ماه میگیره، وقتی هم که ماه گرفت چیزی برای علمش افزوده نشد، میدونست، این دقیقا میدونست که این هست. حالا آمد تغییر در معلوم است نه در علم است. علم اینجوری باید باشه. حالا این مثال ناقصیه ولی در یه حد. خب این در آیات بیان شده؟ نه. در روایات بیان شده؟ نه. فقط مثلا روایت داریم امام صادق علیه السلام سایر ائمه فرمودن علمه قبل الایجاد که علمه بعد الایجاد، یعنی علم الهی قبل و بعد نداره که بگیم بعدن علمش بیشتر میشه، اینا رو داریم. اما دیگه توضیح داده نشده که این چطوری آخر این علم قبل الایجاد هنوز چیزی نیست، چطور علم داره، علم کامل داره، اینا توضیح داده نشد. حالا در کتاب‌های فلسفه یا کلام اینا اومدن بحث کردن، مشائین یه جور توضیح دادن، اشراقیین یه جور توضیح دادن، ملا صدرا و حکمت صدرا یه جور توضیح داده این را. سه جور؟ نه یه تأسیسی نیست. او فعل جمله بود، او فعل جمله. اونجا علمی میخواهد در حد این که بشر نیاز به هدایت دارد و باید هادی براش بفرستد، اما این علمی که در تمام زمینه ها هست، گسترده هست، عین الذات هست، هیچ نقصی درش نیست، نه این از چیزایی نیست، از اونایی نیست که ورش وحی متوقف باشه. این علم، این علم در متن قرآن اومده، روایات آمده، نمونهش عرض کردم خدمت شما، اما تبیین نشده. واگذار شده، قطعا حکمتی داشته ها. این که خدای متعال روایات اینا را اینجوری توضیح نداده، حکمتش اینه که خب یه خورده هم باید بالاخره عقلم ازش به کار کشید، استفاده کرد. همش دیگه حاضر و آماده بیدن فایده نداره که، برای خود زحمت کشید. اینجاست که عرض کردم از درک منابع علمی فلسفی و اینها، یکی چیز از مشائین ابن سینا و پیروان ایشون، اونا گفتن چه؟ اونا علم پیشین را، علم کامل ها، علم پیشین و کامل را چه می دانن؟ علم حصولی. علم حصولی مثل همون علم منجبی که من مثال زدم، علم از طریق مثلا وجود ذهنی کنه. اون منجم قبل از اینکه خسوف بشود یک خسوف ذهنی در ذهنش هست، یعنی هنوز خارجه. یا مثلا مثل علمی که یک معماری بنایی داره یا یک نویسنده مقاله‌ای داره، هنوز این پیاده نکرده اما در ذهنش کاملا الگوشو داره، تصویرشو داره. اونا اینجوری معنا کردن، تبیین کردن به علم حصولی، تفصیلی و حصولی. تفصیلی هم هست دقیقا. حالا مثالی که عرض کردم مثل اینکه یک کسی میخواد یه ساختمان بسازه، نقشه را کشیده، این کجاش اتاق، مثلا پذیرایی از کجاش، خواب از کجاش، کجاش همه را تو ذهنش هست، اون وجود ذهنی بعد وجود خارجی میشه. اینا اینجوری تصویر کردن، این حصولیه، یعنی مفهومی،
یعنی نقشه
کشید میکشن با ذهن، یعنی وجود ذهنی که انده خدای متعال هم ذهن داره مثلا
کار میاندازه.
این اینا اینجوری میگن. شیخ اشراق آمد گفت بابا این علم حصولی برای خدا نقص است. چند تا اشکال به این گرفتن، حالا دیگه اینا رو جاش نیست من بگم، در شرح اشارات اگه یه وقتی مثلا وقت کردید و خواستید مایل بودید، مرحوم خواجه با این که در اول شرحش میگه من متعهدم به این که فقط شرح کنم، من غرضم شرح کلمات شیخ است ابن سینا، در مقام نقد نیستم، تمام هنر خودش رو به کار گرفته که عبارات ابن سینا توضیح بده، چون خیلی هم پیچیده است و خلاصه است. اما اینجا که رسیده است یک کاسی صبرش لبریز شده، به اون عهدش عمل نکرده، اینجا شروع کرده به نقد کردن. تجربه خواجه نصیب اینجا میگه بابا این نمیشه، این حرفایی که چند تا مشکل داره. رفت هست دنبال شیخ اشراق، یعنی آقای جناب خواجه نصیب. خواجه نصیب خیلی مرد بزرگی بود است، ایشون میره دنبال آقای شیخ اشراق، میگه حرف شیخ اشراق درسته. شیخ اشراق چه گفته بود؟ گفته علم خدا حضوریه نه حصولی. چجوری علم حصولی هست؟ حالا اینم یه داستان داد، وقت متاسفانه گذشت. میگن شیخ اشراق در این مسئله خیلی فکر کرده بود، فکرش به جایی نرسیده بود، این علم خدا به این عالم به این گستردگی چجوریه. میگن که متوسل شد خلاصه به معلم اول، به ارسطو، که این توی خلسه ای مثلا براش یک حالت خلسه ای به ارسطو گفت این چیه داستان این علم خدا رو برام، گفت خیلی ساده است. تا نگاه کنید حالا اگه این داستان درست باشه، ارسطو هم چه عجوبه ای بوده، گفت این خیلی ساده است، پیچیده نیست. گفت چطوری ساده؟ گفت الان شما در ذهن خودت، مگر این علمی که به اشیا داری میگه در ذهن خودت مگه نیست اینا؟ گفت چرا؟ گفت اینها را که شما علم داری دوباره از اینا هم صورت میگیری، اینا صورت اشیای خارجی است، اما برای علم به این صورت ها، نه به اشیای خارجی ها، به خود این صورت ها هم که میخوای علم پیدا کنی دوباره صورت برداری میکنی، یا نه اینا خودشون حاضرن دیگه، یعنی این صور ذهنیه فعل نفسن و پیش نفسن حاضرن. گفت آره دیگه، اینا که دیگه صورتی دوباره نمیخواد که من از صورتی که از درخت دارم دوباره صورت برداری کنم، نه درخت رو با صورتش میبینم، صورتش رو خودش رو میبینم. گفت همینطوره، علم خدا هم همینطوره. صفحت الاعیان عند الله که صفحت الاذهان عند انفسنا. حل شد قضیه، یعنی تمام این موجودات عالم فعل خدا، علم خدا، دو چیز نیست دیگه، همی که خدا ایجاد میکنه علم هم هست، مثل سوار ذهنیهی که اینا فعل و نفسن و علم و نفسن. حل شد برای شیخ اشراق. خواجه نصیر به این گرایش پیدا میکنه، منتها بعد ملا صدرا میاد، ملا صدرا میاد نمره حسابی به شیخ اشراق میدهد و یک نمره منفی هم بهش میدهد. ملا صدرا یک نمره مثبت میداد به شیخ اشراق، خیلی تحسین میکنه، یه نمره منفی هم میده. میگه جناب عالی علم بعد از ایجاد رو خوب حل کردی، انصافا دیگه از این بهتر نمیشه. علم در مقام فعل، یعنی اینا که خلق کردی خود وجودشون علمن، تا شده دیگه اینا صورت برداری برای خدا نمیخواد، همجورا عالم پیش خدا حاضره، مثل صور ذهنی که پیش نفس ما حاضر. اما یه چیز باقی مونده، اون قبل از ایجاد چه کار میکنی؟ شیخ اشراق اون قبل از ایجاد را به اجمالی حل کرده نه تفصیلی، یعنی گفته است که علم به علت علم به معلول است، و چون ذات خدا علت اشیاست، به ذات خودش که علم حضوری دارد به اشیا هم علم دارد، منتها اجمالی. بعد که ایجاد میکنند میشه تفصیلی. پس دو تا تصویر کرده بود، علم اجمالی قبل ایجاد، چون علم ذاتش علت اشیاه، به ذاتش هم علم حضوری داره، ایشون اینجوری حل کرده بود. ملا صدرا میگه خب علم اجمالی نقص است، این علم وقتی علم حسابیه که علم چه باشه؟ تفصیلی باشه. ایشون اومد یه نظریه دیگری مطرح کرد. حالا همش داستان چه هست آقا؟ تبیین این که اون علمی که خدای متعال دارد به موجودات و اعلا درجه علم است، این چطوری هست؟ آن اینا آمدن دارن توضیح میدن تا رسید به جناب ملا صدرا که دیگه حرف ایشون میخواد بذارم، هم وقت گذشته و هم حرف ایشون هم یه پیچ خم هایی داره، اگه لازم شد در جلسه بعد، نشد که دیگه هیچ. این تمام کلام بود درباره نقش های چهارگانه عقل در مسائل اعتقادی. انشاءالله جلسه آینده کارکردهای نقل را بحث میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.